قدم زنان روانم همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا روم کسی که شد اسیر تو.
هر آنچه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان ماه خدای احد ذوالمنن است. رمضان ماه خدای احد ذوالمنن است. رمضان ماه سراپای خدایی شدن است. رمضان سفره مهمانی مخصوص خداست. سر این سفره ببین جای تو و جای من است. رمضان ماه مناجات و دعا و قرآن، ماه زهرا و علی، ماه حسین و حسن است. ماه اشک و مه شوق و مه سوز و مه شور، ماه توبه، مه آمرزش هر مرد و زن است. رمضان آمده تا جمع کند یاران را، رمضان آمده تا جمع کند یاران را، میخرد لطف خدا ناز گنهکاران را. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علیک یا شهر الله الاکبر و سلام علیکم خدمت شما بینندگان جان، مؤمنین و مؤمنات، روزداران، نمازگزاران در اقصانقات جهان. در این آستانه اذان مغرب و افطار ششمین روز از ماه مبارک رمضان سال 1445 قمری در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت آسمانی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله امروز هم در خدمت یکی دیگر از کارشناسان محترم شبکه خواهیم بود و پیرامون موضوع سلامت در قرآن کریم صحبت خواهیم کرد. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر اخوان هستیم که متخصص سلامت، بهداشت و قرآن هستند و حوزه تخصصشون در حقیقت در همین زمینه هست و عزیزان البته اگر هم سوالی داشتن میتونن پیرامون موضوع برنامه مطرح کنن تا انشالله استاد گرامی پاسخگو خواهند بود. سلام علیکم، قبول باشه، خوش آمدید.
امیدواری سلام و خدا قوت خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه. تعاد قبول باشه و انشالله که خداوند عبادات رو، روزه ها رو، ادعیه رو انشالله مورد قبول خودش خلاصه قرار بده. ما در خدمتون هستیم. جلسه قبل محضر از دادی بحث شروع کردیم و یه مقداری درباره آیه خیلی معروف که
بله
زیاد هم گفته میشه، فلیان درول انسان الا
طعامه،
کمی گفتگو شد و نکاتی رو خدمتتون عرض کردیم.
خواهش میکنم فرمودید.
امروز هم اگر موافق باشید، بنده تأمل میکردم روی این آیه شریفه، الله یدعو الا دار السلام.
بله.
و گفتم اگر ما بخوایم اون حدیث شریف امام رضا رو که فرمودن قرآن غذ تازه است،
بله،
و فی کل عصرن جدید، در هر دوره جدید تازه است و حرفهای خوب داره و تبیان لکل شیء هم هست، یعنی برای همه چیه ما خلاصه تو قرآن ما میتونیم راهبرد پیدا کنیم، خط و طریق پیدا بکنیم. این آیه شریفه قرآن چه حرف و سخنهایی رو میتونه به ما بگه؟
کدوم آیه است؟
اللهویت او علا داره سلام سوره یونس آیه فکر کنم 27 اینها باید باشه.
بله.
و میفرماد که خدا به وقتی که الله چه معرفه هم هست، اسم علم هم هست، مقدم میشه بر خبر در جمله اسمیه، یه نحوه از انحصار رو هم نشون میده. الله یعنی فقط خدا، یدعو الى دار السلام، ما رو هدایت میکنه به چه سمتی؟ به سمت خانه سلامت. این اگر مقام اعظم رهبری اومدن فرمودن که الان مسئله اصلی کشور سلامت هست، یا یه دورانهایی به خاطر بیماریهایی که فراگیر شد،
بله،
دغدغه خیلی از ما مردم سلامت شد،
درسته،
این آیه شریفه به ما خیلی خط میده که به هر حال اون انحصار سلامت واقعی در خداست، در خطیه که خدا میده. و اگر بخوام یکم دقیق تر حساب شده تر از این آیه شریف استفاده، خیلی حرفا میشه در آورد، ولی حالا با توجه به وقت و زمان و اینها بنده فکر میکردم چه پیام های مهمی رو میتونه استفاده بکنم. مهمترین پیام این آیه شاید این مطلب باشه که دنیا دنیایی است که بر اساس حکمت الهی داره تدبیر میشه.
بله.
و همه چی رو حساب کتابه، یعنی ماه رمضانش حساب کتاب داره، این که ما در ماه رمضان حالمون از جهت معنوی چگونه میشه، حال جسمیمون چگونه میشه، اینا همش مطابق اون حکمت الهیه و سیره الهیه و سنت الهیه. این سنت الهی، این سیره الهی، این حکمت الهی برای ماه مبارک رمضان چیا میتونه باشه که آخرش هم یدعو الی دار السلام باشه؟ یعنی ما رو برسانه به خانه سلامت.
خانه سلامت.
آره، برسانه به اون اردوگاه و قرارگاه سلامت.
بعد این در دنیا هم قاعدتاً جاریه دیگه.
همینه دیگه، وقتی ما این آیه شریفه قرآن هم داره دنیا رو میگه، هم داره آخرت رو میگه، هم در دنیا عرصه‌های متنوع سلامت رو میگه، سلامت اقتصادی رو میگه، سلامت جسمی رو میگه، سلامت معنوی رو میگه، سلامت روانی رو میگه، سلامت اجتماعی رو میگه، همه حوزه‌های سلامت رو داره در واقع بهش توجه میکنه. کتاب اون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم علیم، یعنی بسیار قرآن در عبارت پردازی ها دقیقه و ما با الغای خصوصیت ها میتونیم حرفای خوب در بیاریم. حالا اینو خواستم عرض بکنم، پس اگر ما بخوایم به اون دار سلام برسیم، به این خانه سلامت برسیم که همه حوزه های به قول معروف ظاهر و باطن ما اون روح حاکم ای سلامت باشه، ما باید دنبال چی باشیم؟ ببینید خدا چه سنتی داره، خدا چه حکمتی داره، خدا از ما چه خواسته. یعنی گاهی وقتا ما میایم بعضی وقتا مثلا داروهای مصرف میکنیم، خوراکی های مصرف میکنیم، ما رو از اون سنت های الهی دور میکنه، از اون حکمت های الهی دور میکنه. خداوند در مثلا خلقت خودش سری بالاخره ابزارهای رو قرار داده، مثلا بدن ما نیاز به یک سری از مواد عالی داره، یک سری مواد معدنی داره، یک سری مواد حالا امروزش رو می‌ذارم ویتامین و پروتئین و اینها داره. خب این نیازمندی های بدن ما رو یعنی خداوند تدبیر نکرده که در همین سنت الهی که بالاخره این میوه ها رو قرار داده، این خوراکی ها رو قرار داده، در این زندگی طبیعی ما قرار بده
و قرار نیست باز هم از هر راهی تأمین بشه.
آره. حالا یه زمان اختلال اورژانسیه، بیماری اورژانسیه، اونو یه جای دیگه بررسی میکنیم. نه، زندگی طبیعی
عادی، روتین، نرمال. آره.
من میخواستم یک سرون شستشو از داروخونه بگیرم، ما خیلی داروخونه مراجعه نمی کنیم، راستش خیلی کاری نداریم، یعنی نیاز کمتر میشه. یه دفعه من رفتم بیمه ای که مثلا بیمه ای که حالا مرتبط با همین کار ما هست، بیمه ایم، من گفتم آقا ماهانه چقدر ما کم میکنه؟ مثلا اینقدر. گفتیم برای مثلا، گفتم که بیمه مکمل چقدر؟ گفت مثلا اینقدر. گفتم خب حالا مثلا هر چی حساب میکنم، نه استفاده کردیم از این بیمه، نه از اون مکمله، نه از این استفاده نشده. بعد مثلا ما اینو بخوایم کنسل کنیم بعد پول شما بدید چی میشه؟ میگه مثلا نمیشه. مندم خیلی حیف داره میشه. آقا مثلا الکی ما داریم پول میدیم هیچ به چی. یعنی میشود یه جوری زندگی کرد که ما نیاز به این چیزای درمانی خیلی پیدا نکنیم. یک.
بله.
دو، رفتم توی داروخونه میگم خیلی ما نیاز به چیز نداریم، یعنی طبیعتاً سر شستشو می‌خواستیم، سر شستشو به خوبی که داره مثلا برای استنشاق.
بله.
شما اگر بخواید در مغز ماه مبارک رمضان قبل از افطار، ایام مثلا وقتی که نماز می‌خوایم وضو بگیریم و اینها، غیر از حالا زمانی که روزه هستیم، اینکه عمیق ما آب و نمک رو استنشاق بکنیم خیلی مهمه، چون بدن رو غلبه گرما میده و پاکسازی کننده است و بسیار تقویت ایمنی میکنه و خیلی از اختلالاتی که ممکنه ایجاد بشه رو با پاکسازی که اتفاق میفته در مجاری بینی، در به سمت سینوس ها، در حلق ما، خیلی میتونه پاکسازی خوبی بکنه. برای اینا که مثلا میگه آقا زمینه تیروئید داریم، که میگن من لوزه سوم دارم، اون که میگن من سینوزیت دارم،
احساس خلط میکنم همیشه توی
خلط گلو دارم، این کارو مثلا میگم خیلی تاثیرگذاره. ولی اون سرم شستشو خوبیش اینه که حالا نمک شات خیلی نمک مطلوبی نباشه، اما این 200 درجه حرارت دادنش بعضی از انگل‌هایی که ممکنه بگن در آب شهری وجود داره اینها رو از بین میبره. مثلا ما یه جایی برنامه داشتیم در یکی از دانشگاه‌های جنوب کشور، یکی از متخصصای انگل اومد و مفصل با من بحث کرد، گفت نگاه کن آب شهری به خاطر اینکه نه کلور از بینش میبره نه آفتاب از بینش میبره، آب که پشت سد میمونه این انگل‌ها زیاد میشه و اینا تو آبای شهری گاهن هست و این استنشاقی شما میگید حواستون به این نکتهش باشه. با این نمکه من رفتم تحقیق کردم، راست میگه، حرف خیلی خوبی داره میزنه. بعد من دیدم سونو شستشو 200 درجه حرارت میدن و اون انگل از بین با 200 درجه حرارت از بین میره. خیلی کمه ها، شما اصلا این آبای شهری ما به پست ما او نخوره، ولی مثلا میخوام رعایت اون دفع ضرر محتمل. حالا سرتو درد نمیارم، رفت و حاشیه این سونو شستشو ما رفت بودیم بخریم، دیدم یه نفر اومد اونجا گفت یه دونه زینک بده، یه دونه کلسیم بده، یه دونه منی. آقای پزشکی که اونجا بود یا اون حالا دکتری که دکترای مثلا داروسازی داشت اونجا بود، متخصص اونجا، رو کرد گفت آقا جسارتاً بیماری دارید یا نه؟ همینجوری گفت همینجوری معمولا از اینو میخورم، کلسیم میخورم، منیزیم میخورم،
روی میخورم،
آره میخورم و تقویتی. من دیگه رو کردم به من خود نگفتم، یعنی گفتم حالا بیا باش جر و بحث کن و بگو آقا من مثلا توی این حوزه با هم دیگه مثلا تخصصی داریم، بیا گفتگو کنیم و اینا، دم الان جاش هم نیست. ولی بنده خدا یه جوری باورش شده، بعدم تو راه میره گاهی وقتی قرص جوشانه مثلا ویتامین سی بخوره،
بخوره.
یه دونه نمیدونم مثلا قرص آهن مثلا همجوری بخوره،
فکر میکنه کمبود داره همیشه بدنش.
نه اصلا مردم فراموش کردن که بابا همه چی خداوند
خدا این...
آره این انجیری که تو میخوری همه چی توش هست، این انگوری که میخوری، مویزی که میخوری، همه اینا توش هست، همه فلزات و مهم تو اینا هست. یه چارشیره که شما میخوری تمام این انگار که مولتی ویتامین خوردی، انگار که ویتامین سه خوردی، انگار که کلسیم خوردی.
مگه اینکه یک بیماری، یک آرزه دیگه ظاهر بشه در
حالا
جسم فرد.
حالا اونم طبیعیش هست. الان کشوری مثل آلمان متخصص، فوق تخصص داره، طب آلوپاتی رو بلده. اما با این مباحث هم آشناست. اونم خیلی از موارد شما سرچ بفرمایید ببینید، تحقیق کنید ببینید. مثلا اونم خیلیش با چیز طبیعی میگه برو دمنوش فلان بخور. این سادگی قرص و دارو نمیده. یعنی این که مثلا ما الان اینقدر درگیر قرص و دارو شدیم، هر کشوی مثلا آشپزخونه رو میکشی پایین پر قرص و داروه، این چیزی که حتی مطابق خود اون طب آلوپاتیه باشه نیست. یعنی ما درگیر بیزینس پزشکی انگار شدیم، درگیر بیزینس درمانی شدیم، انگار یکی به او 10% بده، او یکی به اینا هم چی بده، از فلان داروخونه حتما برو بگه. این بازیه که
رایگان هم هست، مثلا ارزون قیمت هم هست.
آره دیگه،
در کشور ما متأسفانه
خب ارزان نیست، اینو پولشو دارن از یارانه هم شما میدن. یعنی اینو مثلا شما میتونستی الان چقدر مردم فقیر هستن. تازه آقای وزیر محترم بهداشت فرمودن که 700,000 نفر سالانه زیر خط فقر میرن به خاطر از اینای درمانی که مازاد خودش باید بیاد بده، نمیدونم پولی که بابت اون عمل جراحی بیمه مثلا بخشو بالاخره میده. یعنی یک بحرانی شده. حالا اینو می‌خواستم عرض بکنم که الله یدعو الی دار السلام. یعنی اگر ما بخوایم حالمون خوب باشه، خانمون خانه سلامت باشه، در خیمه سلامت الهی مستقر بشیم، باید ببینیم خدا از ما چی خواسته، اهل بیت از ما چی خواستن، حکمایی که به قول حدیث اهلی لجه مصادق فرمودن تمام این طبا، نه طب شیمیایی یا طبهای طبیعی، تش فرمودن میخوره به وحی، بالاخره بی ارتباط. یعنی حتی شما تو طبهای دیگر هم که میره غیر طب آلوپاتی، آخرش بالاخره بی ارتباط و وحی نیست، ممکنه توش خرافاتی وارد شده، اما ریشه هاش بالاخره این گیاه های حرف و سخنایی که تش از وحی بوده. لذا الله و یدعو الى دار السلام یعنی اینکه ما باید مطابق حکمت‌های الهی زندگی کنیم. یعنی باید تا جایی که میشه زندگیمون زندگی طبیعی باشه. اگر مثلا میگن آقا جون این شکری که قهوه‌ایه طبیعی تر از اون شکر سفیده که مثلا از چغندر گرفته میشه، رنگش مثلا آهکه، نمیدونم فلان اتفاقا روش میفته، بریم به این سمت. اگر اهل بیت فرمودن که اون شکر سفید سودا رو زیاد میکنه، این شکر قهوه‌ای اینقدر سیستم رو تقویت میکنه، اینقدر قوت میاره، اینقدر ما رو مطابق حکمت الهی میکنه. چقدر ما فقط مقالات انگلیسی داریم که اومده درباره نقش شکر قهوه‌ای در برطرف کردن کرونا. تون ایام با نمایشگاهی باید می‌زدیم و یه مقالات رو آماده می‌کردیم و اینها. منم فقط 6 تا مقاله در مورد همین مفردات داروی امام کاظم، مقالات علم پژوهشی که دانشمندان غرب مدن نوشتن که آقا شکر قهوه‌ای چه تأثیری در تقویت سیستم ایمنی داره.
اونها تازه نوشتن.
آره. ما اینا 80 تا 90 تا مقاله علم پژوهشی حرفه‌ای در مباحثی که مفردات ماست، مثل عناب، مثل بنفشه و تأثیرش در تقویت سیستم ایمنی، اونها اومدن مقاله نوشتن. مقاله این پژوهش حالا خواستید اختیارتون دوستان قرار میدیم.
بسیار
حالا اینو خواستم عرض بکنم، اگه ما قرار شد مطابق حکمت الهی باشیم،
بله.
من داشتم تو ورق میزدم یه حدیث خیلی قشنگی رو برخوردم، حدیث رو بخونم خوبه.
بله.
امام رضا علیه السلام فرمودن از رو خوندنش هم خودش یه برکتی داره.
قطعاً. بله.
دارم از روی کتاب فقه الرضا صفحه 347 می فرماد که ان صحت و العله یقتتلان فی الجسد، علت بیماری و صحت دائما در بدن ما در مبارزه هستن و هی سعی میکنن همدیگر رو ضرب فنی کنن. فان غلبت العله، اگر عله یعنی چی؟ یعنی ریشه بیماری، یعنی عوامل بیماری غلبه پیدا بکنه بر چی؟ از صحه، استیقظ المریض، مریض دیگه به بیخوابی میفته، مریض رنجور میشه، هی خواب از سرش میپره. و این غلبت صحت العله، اگر صحت غلبه پیدا بکنه بر علت، یعنی صحت بر ریشه بیماری ها غلبه پیدا بکنه، چه اتفاقی میفته؟ اشتهت طعام، شما نسبت به طعامی اشتها پیدا میکنه. الفلام
یک
طعام
خاص،
الفلام دیگه اشتها پیدا میکنی. خب فاذا اشتهت طعام، اگر به این طعام خاص تو اشتها پیدا کردی و خوردی،
بله،
فطعمو، اولا بخور، فطعموه، بعد چه اتفاقی؟ فلرب و ما فیه الشفا. اگر تو این کار رو کردی، مثلا در احادیث شریف ببینید کتاب فصول المهمه فی اصول الائمه شیخ الرعاملی، ایشون میاد قواعد طب رو بحث میکنه. ضلع سوم دین رو یه جورایی ایشون طب میدونه. جلد اول کتابش میاد به اصول اعتقادات، دو اصول فقه، اصول سبک زندگی و آداب و مثلا اون مباحث فریضتون عادله، سنتون قائمه. ضلع سوم
که میخواد رو بگه، بله،
دیگه اخلاق نمیگه،
اخلاق نمیگه،
سبک زندگی هم نمیگه، میگه چی؟
سلامت.
میگه طب.
طب
جلدش میشه طب. بعد اونجا وارد میشه قواعد رو که میخواد بحث بکنه. یکی از قواعد خیلی مهم میگه شفا، میگه در خیلی چیزا شفاست. خداوند در تربت سید الشهدا شفا قرار داد، خداوند در بعضی از خوراکی ها شفا قرار داد، فهرست میکنه، شفا قرار داد، خداوند در صدقه شفا قرار داد. خب یه چیز دیگه که خدا شفا درش قرار داد، ما بخوایم این حدیث رو اضافه کنیم به اون، یک کتابی ما نوشتیم به نام ترجمه همین فصول المهمه و داریم شرح میکنیم. این حدیث رو باید بیارم طبق کاری که دارم انجام میدم، ذیل اونجا میگم جناب شیخ الرامل یه حدیث دیگه میخوای ببینید چی شفا درش هست، ببین میل به چی داری، اون میل رو وقتی که درست طبیعیشو مصرف بکنی خودش شفاست،
شفا بخشه.
آره. لذا ما چون در مورد سحر و افطار هم داریم گفتگو میکنیم، گاهی وقت ما لحظه افطار، لحظه سحر میل به یه چیزی پیدا میکنیم.
درسته.
یه دفعه بابا میگه که مثلا بابای خونه روم کنه به خانوم، به بچه ها، آیا چیز شور نداریم بخوریم؟ بدن ما گاهی وقتا میل به شوری پیدا میکنه. من پیشنهاد میکنم مخصوصا نمک های آبی، نمک های صورتی تو خونه داشته باشیم. اون موقع ها که میل به شوری پیدا میکنیم، اون نمک هایی که پر از به قول معروف مواد معدنی مؤثر و پرخاصیته،
رنگش صورتیه ولی اسمش آبیه.
نه ما نمک‌هایی داریم بهش میگن نمک ایمالیا، آبیه.
بله
نمک‌هایی داریم صورتیه.
صورتیه خب
رنگش اصلا صورتی. ولی خب هیمالیاش گرونه، ولی مال نمک گرمسار خودمون هست، آبی و صورتیش بر عطاریا هست پیدا میکنه. میلی که دفعه به شوری پیدا کردین نمک پرخاصیت،
خب
نرو یه دفعه پفک بخور. الان از اختلالات ما ماه رمضان در طی روز ما خیلی از مواد عالی بدنمون تأمین نمیشه، مواد معدنی بدنمون تأمین نمیشه، مواد طبیعی خیلیش تأمین نمیشه. بعد لحظه افطار یه دفعه همه اشتها با هم میان، میل به آب، میل به خرما، میل به شیرینی، میل به شوری، میل به تلخین، همه میاد. خب من این میل رو برآورده بکنم، امام علی السلام فرمود چیه؟ شفا.
شفاست. برآورده کنم.
خداوند این شفا قرار داد. خب با چی برآورده کنم؟ زمان امام علی السلام امام نفرموده برو از نمک صنعتی پفکی که مثلا ذرته‌ای که مثلا نمیدونم روغنش روغن تراریخته یه نمیدونم رنگش رنگ صنعتی استفاده کن که باعث مرض بیشتر بشه. خب اون شوریه چی باید باشه؟ حتما اتفاقا میخوام بگم حواسمون باشه وقتی میل به شوری اومد همون لحظه یکم از این نمک ها یا یکم بادام رو بگیریم با همین نمک های صورتی، نمک که باز آبی خیلی گرونتر میفته، نمک صورتی انقدر نیست، گاهی وقتا مثلا کیلوی 7-8 تومنه.
خب
نمک صورتی گرمسار که حتی بسته‌بندی های مثلا خیلی شیک و با مثلا چیش حتی داروخانه هم با هم پیدا میشه، یعنی نمک های فوق‌العاده‌ایه.
اینو میشه برای غذا هم استفاده کرد؟
آره دیگه. آره
یعنی میشه، قابل طبخ هم هست؟
آره دیگه، نمک های طبیعیه. ببین نمک طبیعی بعض وقتا نمک هاییه که مثلا فلزات خطرناک داره و اینها.
بله
لذا همینجور نمیشه هر نمک رو مصرف کرد. این نمک هم که ما 200 درجه حرارت بدیم، خود دوستانی که کار شیمی کردن میگن آقای فروپاشی مولکولی پیدا میکنه
دیگه، خاصیتش
هست دیگه، اصلا ملح الجریش نیست. این چیه؟ این کلورید سدیم یودیه، مجموعه مولکولی میشه که هر کدومش چه بسا سمی باشه،
فقط شوره،
فقط شوری داره. یعنی میخوام بگم دیگه نمیشه، نباید بهش بگیم ملح الجریش، باید بهش بگیم کلورید سدیم منیزیم داره، مثلا پتاسیم چی فاله فرمولی داره.
بله
ما ملح الجریش نمک تمام که طعامی که امام رضا میفرماد در واقع نمکیه که حالا اخیراً مثلا من دیدم بعضی از شرکت هایی که مجوز از وزارت بهداشت هم دارن به جای اینکه حرارت بدن میرن نمک رو میشورن. حالا اینم خودش ترفند دیگه، چه باز بعضی از موادش کمتر میشه. یا من فکر میکنم آقا این نمک های طبیعی مثل خیلی از کشورها، حالا مثلا در تقریبا 90% کشورهایی که مثلا میریم تو فروشگاهشون حتی کشورهای پیشرفته ها وارد فروشگاه که میشین نگاه میکنن آقا نمک های 200 درجه حرارت دیده ای که حالت مثل شکر مکعبی شده هست، کنارش نمک های طبیعی هست، کنارش، یعنی میخوام بگم خودم فکر کنم وزارت بهداشت باید بیاد نمک های طبیعی که آزمایش خوب میکنه، فلزات سالم داره، اینها رو به مردم معرفی کنه، بگه آقا این نمک ها نمک های خوبیه. وقتی ما همه رو یه دفعه میگیم آقا اینا خوب نیست به خاطر اینکه 4 تاش فلز سنگین داره، بعد از اون طرف میگیم آقا بیا از اینا که حالت مکعبی مثلا بلوری 200 درجه حرارت داده شده این نمک نمک فلان چی چیه، بعد یه تعارضی ایجاد میشه بین دوستانی که سنتی هستند با دوستانی که مثلا طب آلوپاتی و نوین هستن و این تعارضه یکم مردم گیج میشن، میگن آقا نفهمیدیم بالاخره نمکی که نمک طبیعی، آره نمک طبیعی نمک بخوریم که خودش یود طبیعی داره، یا نمکی بخوریم که یود بهش اضافه کرده، یا مثلا حرارت داده شده 200 درجه هم حرارت داده شده، بعد با حرارت پاکسازیش و شستشو شده، در واقع این استریل شدنش و تمیز شدنش با حرارت.
از یه طرف هم میگن آقا استفاده نکنید اصلا از نمک، رسانه میگه آقا استفاده
آره.
نکنید.
بعد از اون طرف ما چقدر آقا روایت داریم، ما فقط یه جلسه باید وقت بذاریم با هم صحبت بکنیم در مورد روایات نمک.
نمک
که کسی حق منع نمک ندارد و حتی پسوندهایی که آقا ملعون است.
عجب.
آقا لقمه از نمک ما روزانه باید میل کنیم، بدن ما نیاز به نمک داره. یا مثلا اهل بیت نگاه میکنید توی سفری دارن میرن امام صادق و امام باقر علیه السلام، بعد وقت غذا میشه طرف میگه آخ ببخشید من گوشت آوردم نمک رو نیاوردم، حضرت میفرماد غذا بی نمک ما نمیخوریم، یا باید سب کنید منزل بعدی یا برگردید منزل قبلی نمک برید بیارید. یعنی اینقدر دغدغه نمک ها رو داشتن. یا باید وقتی ما در تعارض پیدا میکنیم، آقا ماه مبارک رمضان روزه خون داره روزه میخونه، من جای منبر داشتم برنامه زنده تلویزیونی هم بود، بعد آقا اومد در گوش من گفت آقا برنامه زنده است کل کشور داره پخش میشه، اتفاقا شب چیزم بود، شب قدرم بود استان یزد. یا بنده خدا گفتم در گوش شما گفتم جسارتا امروز اون روزه‌ای که مرتبط با حضرت علی علیه السلام فرمودن که زینبم چرا دو تا خورشت آوردی، هم نمک آوردی هم شیر آوردی. بعد زینب کبری دست کرد نمک رو برداره، حضرت فرمود چرا نمک رو برمی‌داری شیر رو بردار، نمک غذای کامله. کجا از اینا نخونید، اینجا یه مقدار تو جمع ما پزشک زیاده. گفتم آقا نگو به من بگی حدیث رو نخون، باید مشکل رو حل کنیم. ببین آقا چه نمکی بوده که حضرت انقدر تأکید داره اتفاقا باید سر سفره باشه. و قبل و بعد آیت الله خویی در نجف سفره افطاری انداختن و اینها، و یکی از علما وقت محضرشونشون نقل می‌فرمودن، فرمود آقا خویی یه مرتبه گفت آقا چرا سر سفره نمک نیست. گفتن آقا چشم میاریم. همه نگاهشون با آقای خویی بود که آقای خویی قضا رو شروع کنه که همه شروع کنن. ایشون هم شروع نکرد. نمک آوردن خیلی طول کشید. رفت و طرف پیدا کنه و نبود و خونه دور بود و تا رفتن نمک بیاره از مثلا برسونه به مسجد حالا جایی که بود یکم طولانی شد. همه صداشون در اومد. آقا میخوردید قضا رو حالا نمک رو بعدم فرمودید. ایشون گفت من در پی چی بودم؟ احیاء سنت الهی بودم. که آقا اینجا سفره سفره شیعه بود. شیعیان سر سفره نشسته بودن، نمک سر سفرهشون نبود. نمک قبل و بعد غذا برای شیعه برای مسلمان، این همه حدیث این همه سفارش. بعد یه دفعه ما بیام تلویزیون میگه آسد و سم سفید نخورید، هروئین استفاده نکنید
شکر
استفاده نکنید، نمک استفاده نکنید. من به دوستان میگم این نمک که تو بازار راست میگن واقعا سم سفیده،
اون شکر سفید بله
اون شکر سفیدم باز واقعا با اون فراوری که میشه واقعا سم سفیده. و ما کوپنهاگ وقتی دادیم مردم این شکر رو خوردن و اینها، الان باعث شده که مردم اینقدر 10% ایران دیابتیه.
عجب
ربط به هم داره اینا. حالا ازم جمع بکنم خیلی تو حواشیش نریم، یه خطی ماجرا الله یدعو الی دار السلام، یعنی ببینیم خدا میگه چی بخورید، خدا میگه نمک بخوریم یا نخوریم. توی وزارت بهداشت به کمک کن، بگو آقا این نمک آری اون نمک خیر، چرا یهو میه تلویزیون میگه کلا نمک نخورید، نمک رو درست کنیم، نکنه خیلی از این بیماری های روماتیسم ها بلغم های انجمادی که مردم دارن، ضعف قلب هایی که دارن به خاطر این منع نمکه. الان اینجوری شده که شاه‌عباسی شده هر جا میریم اصلا تا بیای شما این روایت رو بخونیم مردم تعجب میکنن، میگن آقا اصلا ما خدا خیالت راحت ما سر سفرمون نمک نیست. میگم چرا؟ میگه آقا دکتر گفته. بعد بر همه میگن آره ممکنه بعضیا فشار خون سدیمی دارن، این نمک هم خب سدیمه، مولکول سدیم توش داره،
بدتر میشه
مثلا فرض حتی ممکنه بهش بگیم آقا نمک طبیعی هم نخور، باشه به او بگو نخور. چرا یه دفعه نسخه عمومی مردم بدیم که آقا نمک را مطلقا از سر سفره ها سه سم سفید، همین شبکه سلامت میگو سه سم سفید را از سر سفره ها جمع کنید دیگه مصرف نکنی. حالا الحمدلله در
اون که رایج نیست، حالا
آره اون هروئینش که الان سر سفره های ما نیست، ولی و بعضی جاها باب ما یه جایی مثلا توفیق داشتیم برای تبلیغ می‌رفتیم بعد از سفره اونم بساط به پا می‌کنن و فلانه. سرتون درد نمی‌کنه؟
ان شاء الله سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکرم. بسیار عالی جناب دکتر اخوان. در حقیقت اینجا نیاز هست که حالا هم اون دستگاه‌های متولی و هم شرکت‌هایی که مثلا دانش‌بنیان هستن بیان دست به دست هم بدن و این موارد رو روش تحقیق کنن، چیزهایی که بالاخره در روایات و احادیث و سنت ما وارد شده است و سیره اهل بیت علیهم السلام بوده. خب یه توقف داشته باشیم، یک میان برنامه ببینیم و ان شاء الله مجددا برمیگردیم با بخش دوم برنامه.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير
تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرت فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
یا رب العالمین. خب بینندگان عزیز و ارجمند، با این میان برنامه زیبایی که دیدیم، بخش دوم برنامه ضیافت آسمانی رو از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف آغاز میکنیم و کم کم هم مهیا میشید. سفره های افطار داره پهن میشه. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر اخوان هستیم. پیرامون بحث سلامت در قرآن کریم در بخش قبلی برنامه اشاره فرمودند که حکمت الهی، تدبیر الهی بر این قرار گرفته که همه چیز در این عالم مهیا باشد برای یک زندگی طبیعی، یک زندگی الهی، یک زندگی عادی و نرمال. به قول شاعر که گفت ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. جناب سعدی علیه الرحمه، بالاخره همه اینها خداوند متعال در همه اینها همه چیز رو قرار داد، درست جناب استاد؟ یعنی در خورشید بالاخره اون ویتامین سی به قول معروف گفته میشه ویتامین دی. اشتباه نکنم، بله، در خورشید قرار گرفته. حالا میخوام ببینیم که جناب استاد اخوان، این سنت هایی که چون در ماه مبارک رمضان هستیم دیگه، ما هم میخوایم بیشتر رعایت کنیم سر صفحه افطار سحری، این بین افطار و سحر، و واقعا این که سلامت حقیقی رمضان رو درک کنیم، صوم تصحو باشه واقعا برامون، از این سنت ها برامون بگید چه کار کنیم تو این ماه بیشتر رعایت کنیم و چه بخوریم چه نخوریم.
فرصت ماه مبارک رمضان واقعا هم طور که فرمودید فرصت طلاییه، چون دلها به خدا نزدیکتر میشه. بله. و مردم دنبال اینن که چه کار کنن خدا ازشون راضی تر بشه. خب پس ما یه جمله اگر عبارت اول رو بخوایم تو یه خط خدمت دوستان عرض بکنیم، اگه میخوای خدا ازت راضی باشه چوب لا چرخ خدا نکن، بذار این طبیعت عالم درست کارش انجام بده. یعنی چی؟ یعنی این که ببین آقا ماه رمضان ازت چی میخواد؟ قوه مدبره بدن تو نسبت این ماه رمضان قراره چه فرایند رو انجام بده؟ اختلال درش ایجاد نکن. مثال عرض میکنم، ماه مبارک رمضان خب طبعش ما رو به سمت چی میبره؟ به سمت سر. خشکی میبره.
بله خشکی.
یک خشکی.
درسته.
یعنی ما رو خشک میکنه کمی. و این خشکی خوبه یا بده؟ از یک جهت خیلی خوبه. چرا؟ چون تمام رطوبت‌های فضله در روزهای اول ماه مبارک رمضان، رطوبت‌های فضله سطح پوستی کم کم عمق پیدا میکنه. حدود 21 روز که میگذره تازه شروع میکنه به برطرف کردن رطوبت‌های عمقی. یعنی آن رطوبت‌های فضله‌ای که در کبد هست، فضل یعنی اضافه، رطوبت‌های بد، رطوبت‌هایی که نیاز به پاکسازی داره، که باعث غده‌ها شده، سده‌ها شده، گرفتگی‌ها شده، باعث حتی اختلالاتی که مثلا این امتلاعات چربی که در بدن ایجاد میشه بی ارتباط با این رطوبت‌های عمقی نیست. لذا کار ماه رمضان یکی از کاراش اینه که شروع می‌کنه آرام 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 بدن ما رو به سمت چی می‌بره؟ پاکسازی های عمقی میبره. تو مرحله اول پاکسازی های عمقی رطوبت فضله از سطح بدن ما آرام آرام میره تا کم کم میرسه از نیمه ماه مبارک رمضان به بعد کم کم عمق میشه. خب پس ما هی در ماه رمضان خشک‌تر میشیم. اینو حواسمون باشه. یه سری آدم‌ها هستن طبعشون خشکه. و این خشکی وقتی که همراه میشه با این اتفاقی که خداوند میخواد ما رو خشک‌تر کنه، اینجوری تعارضی پیش میاد.
قطعاً.
و آدم‌های خشک میگن ما چه کنیم؟ یک سوال.
بله.
سوال دوم، ماه مبارک رمضان اولش وقتی که شما داخل باک بنزین میریزی، در واقع خود این مواد خلاصه غذایی در معده ما ایجاد آتش میکنه دیگه، یعنی معده رو گرم میکنه. و وقتی شما این مواد غذایی رو نمیریزی تو معده، بدل ما یتحلل او بنزین رو تو باک نمیریزی، پس طبیعتاً موتور هم چی میشه؟ سردتر میشه. مثلا ماه مبارک رمضان یه سردی اول داره، بله. یه گرمی آخر
دوم.
پس یه خشکی که هست، بله. ماه رمضان طبعش خشک.
خب
یه سردی هم داره به خاطر اینکه مصرف مواد غذایی در بدن ما چی میشه؟ کم میشه.
درسته.
خب پس یه سردی هم ماه رمضان داره. دو، یه گرما هم داره. چرا گرما داره؟ وقتی که شما شروع میکنه بدن شما به چربی سوزی، شروع میکنه به از بین بردن اخلاط فاسد. وقتی بدن به خشکی میفته، هرچی تو بدنه ذوب میشه، هرچی تو بدنه خلاصه میره به سمت اینکه بدن اینها رو تجزیه بکنه. اتخمه رأس و کل دا، این امتلاعات ریشه بیماری هاست. این ریشه بیماری ها رو بخوای برطرف بکنی، وقتی شما شیرینی نخوردی، وقتی شما نان نخوردی، سیب زمینی نخوردی، ماکارونی نخوردی، چیزهایی که تبدیل به قند میشه مخصوصا نخوردی، بدن شما مجبوره بره هرچی تو بدن هست صافی کنه، پاکسازی کنه و اینها رو یا بالاخره مواد به درد بخوره که مصرف میکنه، یا میبره به سمت اینکه از دهان مثلا پاکسازی بشه، به سمت ادرار بره، به سمت دف بره، یا حتی از سطح پوست ما. گاهی وقتا طرف میگه من ماه رمضان تازه بدنم لک شد. یا آفرین، آنچه که در عمق بدن تو بود داره از سطح پوست چی میشه؟
خارج
پاکسازی میشه. یعنی فرصت خوب پاکسازیه. پس یه مطلب خیلی مهم، طبع ما در ماه مبارک رمضان مطابق و حکمت الهی، الله یدعو الی دار السلام، طبع ماه رمضان ما رو به چه سمتی میبره؟ چی بشیم؟ خشک‌تر بشیم.
بله.
دو، در ابتدا سردتر، در مرحله دوم چی؟
گرمی.
پس خروجی ماه مبارک رمضان، ورودیش سرد و خشکیه، خروجیش گرم و خشک.
گرم و خشک.
یعنی ما در پایان ماه مبارک رمضان گرم و خشکی، یا حالا به اصطلاح دیگر بخوایم بگیم صفرا، در ما غلبه بیشتری پیدا میکنه. حالا این سوال.
بله.
این سوال. کسی که مثلا سن سلطنت سوداست، سلطنت سرد و خشکیه، یعنی حدود میان سالی داره.
بله.
مثلا حدود 40 سال به بالاست.
مثل
یا کسی که آره بنده هم همینطور دیگه. چند سالته؟
42 سال.
50 و چندی؟
من 60 هستم.
60 شما.
بله.
60. ما 57. آره. شما 2-3 سال از ما کوچیک‌تری.
بله.
پیر شدیم آقا.
ما هم پیر شدیم.
خدا سلامتیت. ببین چی شد؟ خروجی این ماه، این که میره به سمت صفرا. خب ابتداش سردی بود، انتهاش گرمی. بنده که در سن مثلا 45 سالگی، آقاش که در 42 سالگی الان هستید، ما از 35 سالگی به قول امام علیه السلام خداوند در ما سلطنت سودا قرار داده. یعنی سرد و خشکی ما رو فتیلش رو کشیده بالا، یکم خرد ورزیمون بیشتر شه، یکم عاقلانه تر اقدام کنیم، یه مقدار با تدبیر و دقت بیشتر کار کنیم.
بله.
خب 15 تا 35 صفرا رو کشیده بالا، حرکت اون جنب جوش اون بیشتر شه. 0 تا 15 سالگی دمو کشیده بالا که رشد بهتری بکنیم. الان خدا خواسته درایت رو در من و شما، حکمت رو بیشتر کنه، سودا رو کشیده بالا. پس ماه مبارک رمضان، او کسی که 60 سالگی به بالا بلغم درش غلبه پیدا میکنه، اونم تازه بلغم انجمادی و جموده من البلغم، یعنی بلغم خشک.
بله.
پس ماه رمضان برای یک پیرمرد 60 ساله، پیرمرد 70 ساله، برای میان سال 45 ساله 40 ساله، ماه رمضان اولش خوبه یا بده؟
اولش برای میان ساله خب یه مقدار بده دیگه. آه. چون سودا داره خودش.
بله. خروجی خوب میده ها، ولی اولش بده. حالا اینا رو با تکن تحلیل کنیم که آقا این سرد و خشکی و گرم و تری که باید مکملش باشه چه جور هست.
بله.
حالا
فقط اجازه بدید یه تماس رو بگیریم.
آره بله. تماسی هست تماس...
بله ما تماس رو بگیریم. فکر میکنم جناب آقای کاوه‌ای هستن با ما، پشت خط هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما.
خسته نباشید، روزتون بخیر.
ممنون، متشکر.
قربان شما، ان شاءالله تعهداتتون قبول باشه.
قبول همچنین، متشکر.
ببخشید من یه سوالی داشتم، یه سری چند روز پیشم تماس گرفتم ولی احتمالاً با بحث برنامه هم زیاد سنخیتی احتمالاً نداشته باشه. ما یه مشکلی داریم در مورد یه شخصی که تصمیم گرفته حالا داره از محرومیت مواد مخدری که داشته قبلا داره درد میکشه و عذاب میکشه. بعد کلن هم اگه یادتون باشه، استادم یادش باشه، در مورد داروهای شیمیایی ما مخالفت داشته میشه، چون خروجش از مواد مخدر، بعدش هم خودش گرفتاری خودش رو داره. اگه اشتباه نکنم در مورد محرومیت یا همون خماری به اسم ساده در مورد مواد مخدر، طبع خشک و سرد داشته باشه. احتمالاً چیزایی که طبع گرم و تری داشته باشن برای رفع درد و ایناش بهتر باشه. به یه شکل ساده‌ای که برای ما قابل هضم باشه میتونیم راهنمایی بهتری از ما بکنیم که ما چه کار کنیم با این از داروهای به قول معروف همین طبیعی خودمون استفاده کنیم که بشه بهش کمک کرد. یعنی باور کن در وضعیتی هستش که بعضی موقع خودم به خاطر غروری که داشته باشم میرم یه کنجی، باور کن براش گریه میگه، یعنی حال بدی داره که حالتش برای اون قابل تحمل، خودش هم یعنی حاضره بمیره که این وضعیتش از دست نده و شاید به امیدی برسه. اگه بتونی کمکمون کنی خارج از بحث برنامه‌مون هم باشه خب ممنون میشن.
انشالله با ما همراه باشید، انشالله پاسختون رو میفهمید جناب استاد و این رو بفرمایید تا برگردیم حالا بحث خودمونم ناقص نمونه. بفرمایید.
در خدمتتونم. خود همین سوالی که شما پرسیدن مطابق اون حکمت الهی و سنت الهی، خداوند مثلا طبع سر ما رو چجوری قرار داده؟ گرم و تر.
بله.
یعنی معدل مزاج سر ما،
بله،
اون عصبی که بلغمه، اون دسم و دمی که در سر هست، معدلش میشه گرم و تر. و هر چقدر ما مزاج گرم و تری در سرمون کم بشه،
خب، بله،
خب یه حالت دلمردگی، افسردگی، در خود فرو روی، خستگی، انرژی خیلی کم، دلمردگی، بی انگیزگی در کارها، حتی بله، جلوتر بیمیله نسبت به باعث غریزی، حتی
مود منفیه که میگن، بله، سردی.
این به خاطر سردی و خشکی که در سر حاکم میشه. یعنی چیش کم شده؟ گرما و
تریش.
گرما و تری زده سرد و خشکی.
بله.
وقتی گرما و تری کم میشه، سرد و خشکی حاکم میشه، یه حالی طرف پیدا میکنه، سری میخواد اورژانسی گرم شه. سیگار که میکشه، سیگار اولش گرم، دومی سرده، بلافاصله دود به سرعت مغزش رو چیکار میکنه؟ گرم میکنه. ولی حواسش نیست که این توتون اولش سرد، اولش گرم بود، اما دومش چیه؟
سرد.
و وقتی این دود استفاده میکنه یه ساعت بعد دوباره، ای بابا دوباره. اون حالته برگشت، بدتر هم برگشت،
نیاز پیدا میکنه دوباره،
تازه بدتر. چرا؟ چون سرد و خشکی رو بیشتر هم
بیشتر کرد
میکنه. دقیقا همین حکایت به صورت 10 برابر قوی تر شدهش تو مواد مخدره. همشون اولش گرمه، دومشون سرد. خب میان پیش شما مراجعه میکنن، چند جلسه اگه دوستان خواستن مراجعه کنن. 3 جلسه قبل یک دوستان شبیه سوالشون رو پرسید، یک جوابی گفته شد، اونجا عرض کردیم که خود پزشک مواد مخدر و چه اینها، 95% اینا که میان توی کمپ و اینا میان برمیگردن مثلا دوباره معتاد میشن. یعنی معلوم میشه که اون اتفاق درسته نمیفته که ما مزاج سر رو گرم و تر کنیم. اینا رجا بدیم به پزشکانی که طب سنتی کار کردن، طب اسلامی کار کردن، طب اخلاقی کار کردن. اینها هم باید ارجاع پیدا کنن. فقط با یه دونه مثلا هیدروکورتیزون و دگزا و یه دونه قرص و فلان حل نمیشه. تازه بعضی وقتا مراجعه میکنه پزشک، روان پزشک، مثلا نوریتیرین بهش میده. نوریتیرین برای افسرده هایی که طب گرمی دارن و خیلی پر حرارتن، چون طب سعید رو آرامشون میکنه. اینهایی که معتاد هستن یه نوروتیرین میخوره، میخواد افسردگیش کم بشه، تصمیم به خودکشی میگیره، چون طبع این قرص طبعش چیه؟ سرد. این طبع سردی و گرمی متأسفانه در طب آلوپاتی ما نداریم و این خودش خیلی از اختلالات رو ایجاد میکنه. لذا طرف بارها مراجعه کرده، میگه رفتم پزشک تو این حوزه اصلا بدتر شدم، چون دارو طبعش چیه؟ اصلا حلال داروهای شیمیایی الکل میخوره، برای اینا خوبه چون الکل گرمه. اما دوم الکل چیه؟ ایجاد سرد و خشکی میکنه. لذا همه این مشکل رو ما داریم با این دوستان. ما میگیم آقا برو چیکار کن؟ از سیگارهایی مثل انبرنسا، سیگاری مثل چی؟ مثل زیتون، برگ زیتون. سیگاری مثل چی؟ اسخ و دود، سنبل، همه اینا عطاری پر سیگاره طبیعیه.
آره.
آره. یا نه اصلا انبرنسا بگیر دود بده. یا اسفند بگیر دود بده. خوردن چیزهایی که مغز رو گرم میکنه، مثل کندور، مثل میخک، چایهایی مثل بابونه، شربتهایی مثل سنبلوتی با سخ و دوست، کمی اینها رو آرام میکنه. و یکی از کارهای خیلی مهم تو داروخونه هم هست، یه دارویی هست، حالا دارو آماده شو بگم که برای بعضی دوستان که مثلا شاید سخت باشه راحت تر باشه، داروخونه ها بگید آقا حب جدوار میخوام. حب جدوار یه داروی بسیار گرم و خشک، وقتی میل میکنه سری مغزش گرم میشه، همین که مغزش گرم میشه میلش به این مواد چی میشه؟ کمتر میشه. لذا پس ما نگیم سیگار نکش، سیگار بکشه، دود بکشه، اما قلیان نعنای با او روش چی بریزه؟ رو زغال آویشن بریزه. بعد چقدر بیم حالا اینو بهتر میشه و فرق میکنن، اصلا دیگه میلشون به این چیزا کمتر میشه.
این نسخه البته برای عزیزانی که دارن ترک میکنن.
آره دیگه، بقیه که نمیگه برای دود و دم و اینا. آره برای اینا که
بیت نشه.
آره. یه نکته دیگری که بخوام خدمتتون عرض بکنم و خیلی مهمه، به قول آیت الله مکارم شیرازی، یه جلسه خدمتشون بودیم، شما فرمودن که من یه لا اله الا الله میگم، لا اله شو این روز زمین نیست، الا الله شو روز زمین نیست. ایشون یه جمله یه اصلا فرموده بودن که مثلا در مورد طب و این سه جملات فرموده بودن، بعد چهارشنبهش تاکسی بیم، که هم چه حرفی زدم؟ چرا برش میزنید حرفا رو؟ خیلی گلمند بودن از این که چرا این حرفا برش میخوره. ببین داداش، آقای صفایی عزیز، شما با صفایی قوم که فامیل نیستید.
نه متاسف.
آره، صفایی قوم همه فامیلای ما میشه.
ما سادات هستیم. صفایی قوم معمولا آره. سادات نیست.
آره. بله. به به، سید بزرگ.
زنده باشید، خیلی ممنون.
ببین صفایی جان، یه نکته ما داریم، حکمت الهی. حکمت الهی اینه که سر با تپش چی باشه؟
گرم
و تر. ماه رمضان تپش قراره چی بشه؟ اولش سرد و خشک، آخرش چیه؟
خشک و تر.
گرم و خوش. آره، فرق نمی‌کنه، گرم و خوش. و این گرم و خشکی طبیعت ماه رمضانه. اگر من طبعم گرم و خشکه، آتش میکنم، بدن خشکی دارم، بدن لاغری دارم، باید سحر تا از افطار تا سحر جبران کنم. نیم ساعت یه بار با نوشیدن چیزهایی که چیکار میکنه؟ گرم و تری منو زیاد میکنه، رطوبت طبیعی من رو جبران میکنه. لذا ما میگیم هر مثلا نیم ساعت یه استکان.
بله.
یه استکان فالوده سیب قرمز بخور. دوباره نیم ساعت بعدی یه استکان آب عسل می‌خوره.
بله.
دوباره نیم ساعت دیگه یه استکان شربت مثلا بادام می‌خوره. دوباره نیم ساعت دیگه یه استکان اگر میل داشت. اون قاعده قبلی هم که گفتیم از امام رضا فراموش نکنیم. بله. میله باید باشه. میله باشه میشه شفا.
آها.
میله نباشه اهل بیت فهمودن میشه حماقت.
تحمیل کنیم.
آره. به زور نه. ولی کسی که گرم و خشک میل داره، اما میاد چیکار می‌کنه؟ یه دفعه مثلا یه بطری آب می‌خوره.
آها.
بعد دوره یه ساعت دوره یه بطری آب میخوره. این بطری آب خوردن نه تنها رطوبت طبیعی نیست، رطوبت فضله رو زیاد میکنه، کار ماه رمضان رو سخت در میکنه.
بله.
بلکه بخار کبد ایجاد میکنه، باعث ریزش مو میشه، باعث خارش دست و پا میشه و التهابات کبدی ایجاد میکنه، مثل موتور داغ ماشین آب بزنیم، آب یخ بزنیم روش میترکن. لذا این آب یخ خوردنه، این آب زیاد خوردنه رعایت کنیم. من چند تا نکته در مورد این حکمت ها.
بسیار عالی.
مثلا کسی که کهن ساله، خب طبیعتاً بدنش خشک‌تر از ماست، او باید مصرف رطوبت رو چیکار کنه؟ بیشتر کنه. آقا میلش به هر چی هست، به آب و عسل، حتی گاهی وقتا به آب میوه هایی که مثلا حالا نه زیاد، ولی گاهی وقتا آب میوه ها مثلا آب سیب و هویج رو میشه مخلوط کرد یا حتی جدا جدا، خیلی میتونه موثر باشه، مثلا هویج زردک. خود آب عسل خیلی تاثیرگذاره. چه چیزهایی رو که مثلا شربت‌های خوبه با شکر قهوه‌ای میتونیم درست بکنیم؟ مراعات خدا نکرده اگر دیابت چیزی هم دارن بکنیم، که اگر اینطور هست مثلا تو اون آب همراه بکنیم با مثلا اون شکرهایی که مثلا یا مقدار کمی شکر بزنیم، یا مثلا عسلی استفاده بکنیم که اون عسل ساکروزش کم باشه، یک باشه، یک و نیم باشه، زیر سه باشه. که تازه درمان دیابت هم به یه معنایی باشه. خوردن چیزهایی مثل حلواهای طبیعی خیلی کمک ما میکنه.
بله.
هر چیز شیرینی تپش گرموتره. گوشت گوسفند تپش گرموتر. رفتم مثلا چند رو پیش گوشت بگیرم، کلی جر و بحث بود. این آقای قصاب به هر قیمتی بود میخواست به این خانواده گوشت گوساله بده. اینا میگفتن بابا ما رفتیم پیش یه حکیم، ما گفته آقا چی بخور؟ تپ گوشتت باید گرم باشه، گرم و ترم باشه.
بله.
بعد گوساله درسته که گرم و خشکه، اما سردیش نسبت به گوشت گوسفند چیه؟ بیشتره،
سردتره.
این آقای چی آخرش هم 2-3 کیلو گوشت چرخ کرده گوساله به اینا انداخت و با توجیهات خودش. یعنی میخوام بگم هی میگفت نه چیشیش فلانه، چیشیش بیساره، نمیدونم این میدونست.
بله.
به هر حال میخوام بگم برای مردم یاد بدیم که آقا ماه مبارک رمضان گوشت تو باید حداقل گوشت چی باشه. خود همینجوری ماه رمضان تپش گیریم هم گوساله به او گرم و خشکه. ماه رمضان هم گرم و خشکه، تو باید از مصلحش استفاده کنی. مصلح ماه مبارک رمضان میشه چی؟ گرم و تر. مثلا گرم و تر ایجاد رو زیاد کنی. خیلی زیاد نوشتم مثلا رب انار شیرین. رب انار شیرین معده تو اذیت کرد، بکن با شکم پر هم میشه خورد، اذیت نکرد با شکم خالی. اینا تقویت کننده است. دیگه چی؟ مثلا من مفصل نوشتم چیزهایی که گرم و تره. اینا فهرستش رو اگر حالا دوستان تو اینترنت هم بزن، انواع سبزی هایی که مثلا سبزی ریحان گرم و تره، انواع سبزی های با طبع گرم، اینا رو میتونن تو فهرست غذاها قرار بدیم. خود خوردن زیتون با غذا، در کنار غذا، حتی بعد غذا، اینا گرم و تری رو زیاد میکنه. شیری که خامش رو خیلی نگرفته باشن، کرش رو خیلی نگرفته باشن، هم در سحر هم در افطار با یکم فاصله. یه نکته ای که مهمه و ما رو در طبیعت الهی که خواسته روز کار انجام بده دچار اختلال میکنه اینه که ما در هم خوری میکنیم.
آها، این مزاجه رو خراب میکنه.
به هم میریزه. آره، یه چیز باید بخوریم، یه خورش باید بخوریم. آره. یه ذره از این، یه ذره. گفتم مشکلی که ما ماه رمضان داریم نیازهامون زیاده. یه دفعه به همه چی میل داریم، هم به شوری، هم به این، هم به اون، هم و این در هم خوری معده ما رو به هم میریزه و با یک سنت دیگر الهی ما رو دچار تعارض میکنه. معده ما یه چیز میخواد، یه نوع غذا. حالا ممکنه بگی آقا من غذا مثلا بوغلموه، گوشت سفیده، گوشت خروس محلیه، فسنجون مصلحشه، میگم باشه این دو نوع غذا نیست، یه نوع غذاست. بادمجان با مرغ یه نوع غذاست. اما گاهی وقتا میان چیکار میکنن؟ یه ضد و نقیزه. این بر فسنجونه، او بر قرمه سبزی، او بر قیمه، او برم کباب. ضد و نقیز با هم میل نکنیم. خیلی حالا نکات نوشتم، جلسه بعد انشالله بگیم که وقت اگر هست انشالله.
ممنون و متشکرم جناب آقای جلسه حسین دکتر اخوان، استفاده کردم به سهم خودم، انشالله بینندگان عزیزم استفاده کردن، انشالله یه جلسه دیگه هم در خدمت شما خواهیم بود. در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند التماس دعای فرج دارم در این اوقات ملکوتی عرض پایانی ما هم همیشه همین هست که الهی به فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج و العافية و النصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى يا أرحم الراحمين.